ساعت در ایران از همکنون 60 دقیقه عقب کشیده شده و اگر ساعتتان 24 رو نشان می دهد باید اون رو یک ساعت عقب بکشید. ساعت به وقت تهران همکنون 11 شب است. دست کم 22 نفر در حمله افراد مسلح به مرکز خریدی در کنیا کشته شدند. در حملات تروریستی در عراق حدود 70 نفر کشته شدند. سوریه گزارش اولیه سلاح‌های شیمیاییش را به سازمان منع گسترش این سلاح‌ها ارائه داد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها. حمله افراد مسلح به مرکز خریدی در نایروبی پایتخت کنیا دست کم 22 کشته و 50 زخمی بر جای گذاشته. گزارش ها حاکیست که عده‌ای نیز به گروگان گرفته شدند. نیروهای امنیتی کنیا این پاساژ را محاصره کردند و عملیات تقابل با مهاجمان همچنان ادامه دارد. دولت کنیا میگوید ممکن است این حمله تروریستی باشد. گروه اسلامگرای الشباب نزدیک به القاعده بارها تهدید به حمله به این مرکز خرید کرده بود. در یک رشته انفجار و حملات مسلحانه در روز شنبه در عراق حدود 70 کشته بر جای گذاشته شد. در انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در مراسم تشییع جنازه در منطقه شیعه نشین شهرک صدر در جنوب بغداد بیش از 50 نفر کشته و شماری زخمی شدند. ساعاتی پیش از آن هم دست کم 10 مامور امنیتی در حمله انتحاری به یک مقر پلیس در شمال عراق و عده دیگر نیز در نزدیکی موصل کشته شده بودند. روز جمعه هم انفجار بمب در داخل یک مسجد سنی ها در سامره در شمال بغداد 17 کشته و عده زخمی بر جای گذاشته بود. سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی اعلام کرد که گزارش اولیه دولت سوریه را درباره ذخایر سلاح‌های شیمیاییش دریافت کرده است. بر اساس توافق آمریکا و روسیه، سوریه تا روز شنبه مهلت داشت که فهرست انبارهای سلاح‌های شیمیاییش را در اختیار این سازمان در لاحه قرار دهد. همزمان سرگئی ایوانوف رئیس دفتر ولادیمیر پوتین روز شنبه در سخنانی در استکهلم پایتخت سوئد گفت که اگر حکومت بشار اسد بکوشد در مورد سلاح‌های شیمیاییش جامعه جهانی را فریب دهد، این امر می‌تواند باعث تغییر موضع مسکو نسبت به دمشق شود. آیا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد رؤسای جمهوری ایران و آمریکا حسن روحانی و باراک اوباما با هم دیدار خواهند کرد؟ این ظاهراً مهمترین پرسشی است که این روزها در کانون توجه همه رسانه‌های جهان بوده است. جاش ارنست، معاون سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت آمریکا تا کنون چند بار با مقام‌های ایران مذاکره کرده و به مذاکرات بر اساس احترام متقابل ادامه خواهد داد. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
دیدار احتمالی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در هفته آینده همچنان دستمایه گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها در جهان است. روز جمعه بن رودس معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که آیا دیداری میان رئیس جمهوری ایران و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه اجلاس سازمان ملل پیش خواهد آمد یا نه گفت
I can't predict every interaction that might take place at different levels at the UN.
من نمیتوانم تمام گپ و گفت‌های را که ممکن است در سطوح مختلف در سازمان ملل رخ دهد پیش بینی کنم. ممکن است گفتگویی پیش آید که در حال حاضر در برنامه پیش بینی نشده است.
آقای رودس اما همزمان تأکید کرد که آمریکا همواره به طور روشن گفته است که قضاوتش بر پایه اعمال دولت ایران خواهد بود و نه بر پایه حرفایی که مقام‌های ایرانی می‌زنند. پیش از این روز پنجشنبه جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفته بود که هیچ دیداری برای رهبران دو کشور تنظیم نشده است. حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی خود با خبرنگار شبکه تلویزیونی آمریکایی NBC گفته بود که به رغم اینکه هر چیزی در دنیای سیاست ممکن است برنامه‌ای برای دیدار با آقای اوباما ندارد.
اجلاس مجمع عمومی یک فرصت هست برای بیان نظراتمون، چه در سخنرانی مجمع عمومی، چه سخنرانی در اجلاس خلع سلاح و چه در ملاقات‌های دو جانبه یا چند جانبه‌ای که در نیویورک خواهد بود. بنده برنامه‌ای برای ملاقات با اوباما در دستور کارم ندارم.
درباره زمینه یک دیدار احتمالی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا و انتظاری که میتوان از این دیدار احتمالی داشت، مهران براتی فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان به رادیو فردا میگوید:
اون چیزی که ایران الان در گفتگوها با آمریکا و غرب به دست خواهد آورد بسیار کمتر از اون چیزی است که میتوانست 2006 میلادی یا 2007 به دست بیاره. الان وقت زیاده خواهی نیست، این رو هر دو طرف میدونن و من برداشتم این هست که در شرایط موجود هم غرب و هم ایران هر دو به این جهت دارن میرن که در جغرافیای سیاسی منطقه تغییراتی به وجود بیاد به سوی ساختن و سازندگی و این التهابات موجود کمتر بشه. این امید زیاد هست و همین دلیل هم حدس من حتی این هست که احتمال این رو ببینم الان در سالن مجمع عمومی سازمان ملل یا در کنار اون، حتی میان آقای اوباما و روحانی اگر دیداری صورت نگیره، اون دستی رو که قرار بود آقای خاتمی و آقای کلینتون بده، ایشون از این کار خودداری نکنن، به ایشون دست بدن و به طور سمبولیک به اصطلاح این آغاز نوعی در روابط ایران و آمریکا رو نشان بدن.
گشایش تازه در مناسبات میان آمریکا و ایران و لحن ملایم رهبران دو کشور با استقبال بسیاری از کشورها و برخی از شخصیت‌های بین‌المللی روبرو شده است. از جمله بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، روز پنجشنبه تلاش‌های دولت حسن روحانی برای تعامل با جامعه بین‌المللی و آزادی برخی از زندانیان سیاسی را ستود. به رغم این استقبال، اسرائیل تنها کشوری است که ظاهراً از تغییر فضای مناسبات ایران با جامعه جهانی ناخشنود است. به گزارش رویترز، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در بیانیه گفته است که هیچ کسی نباید با کلمات گول زننده رئیس جمهوری ایران دچار حماقت شود. قرار است بنیامین نتانیاهو 10 روز دیگر در آمریکا با باراک اوباما دیدار و گفتگو کند. گفته می شود برنامه هسته‌ای ایران یکی از محورهای مذاکرات وی با رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود.
آیا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد رؤسای جمهوری ایران و آمریکا با هم دیدار خواهند داشت؟ فریدون زرنگار گزارش می داد. و ما از بامداد یک شنبه، از بامداد فردا، حدود 62 میلیون شهروند آلمانی به پای صندوق‌های رأی می روند تا ضمن گزینش نمایندگان مجلس شکل و ترکیب دولت بعدی آلمان را هم ترسیم کنند. در این انتخابات نمایندگان 598 کرسی مجلس آلمان انتخاب می شوند. شهرام میریان از آلمان گزارش می دهد.
بر پایه آخرین نظرسنجی ها، دو حزب همپیمان دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان که نامزد انتخاباتیشان آنگلا مرکل است، 40% آرا و حزب سوسیال دموکرات با نامزد انتخاباتیش پر شتاینبروک 27% آرا را به دست آوردند. این دو حزب بزرگ آلمان با چنین آرایی به تنهایی نمی توانند دولت بعدی آلمان را تشکیل دهند، چرا که آنها برای دستیابی 51% آرا نیاز به یک و یا دو حزب ائتلافی دیگر هم دارند. حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، در گفتگو با ما ضمن اشاره به نظام پارلمانی آلمان از نقش پررنگ احزاب در انتخابات مجلس این کشور هم اینطور یاد کرده.
در آلمان سیستم حزبی قوی هست، برخلاف آمریکا که احزاب شخصی را معرفی میکنند و روی اون شخص خیلی تبلیغ میکنند. اینجا احزاب و برنامه ها بسیار مهم هستند، هرچند در چند سال اخیر به سبک آمریکایی ها یک دوئل تلویزیونی بین کاندیداهای صدر اعظمی آینده برگزار میکنند و سعی میکنند که اشخاص را هم تم انتخاباتی بکنند و روی چهره ها کار بکنند.
آقای شریعت مداری، شکل و ترکیب دولت آینده آلمان رو پس از انتخابات سراسری این کشور در روز یکشنبه این هفته شما چگونه ترسیم می‌کنید؟
تا اونجایی که نظرسنجی ها نشون میده به احتمال قوی یک ائتلاف بزرگ بین دو حزب اصلی شکل خواهد گرفت، یعنی بین مسیحی دموکرات ها و سوسیال دموکرات ها، برای اینکه نظرسنجی ها نشان میدهد که ائتلاف مسیحی دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان نخواهد توانست 51% آرا رو بیاره و حتی اگر بخواهد با متحد قدیمی خودش یعنی دموکرات های آزاد هم مختلف بشه شاید به این درصد دست پیدا نکنه، ولی حد سهمه اینه که این ائتلاف بزرگ چه خواهد گرفت.
در 18 دوره انتخابات مجلس آلمان بوندستاگ در روز یکشنبه این هفته 10% از رای دهندگان هم تباری غیر آلمانی دارند. این مهاجران 81 نامزد راهی این انتخابات کردند که بیشتر آنها در احزاب سبز، چپ و سوسیال دموکرات عضویت دارند. در مجلس کنونی آلمان 5 نماینده ایرانی تبار عضویت دارند که در صورت پیروزی احزاب یاد شده این شمار در مجلس بعدی فزونی می‌یابد.
شهرام میریان گزارش می‌داد و نوبت ورزش دوستان عزیز مهدی رستمپور گزارشگر ورزشی رادیو فردا و سرمربی تیم کشتی زنان دانمارک هم‌اکنون روی خط تلفن رادیو فردا است تا زنده و مستقیم ما رو در جریان تحولات تازه ترین تحولات مسابقات جام جهانی کشتی در بوداپست در مجارستان قرار بده. آقای رستمپور به شما سلام میکنیم، تازه چه خبر؟
درود بر شما خانم روانشاد عزیز، همچنین شنوندگان محترم. خب مسابقات امروز با وجودی که خوب شروع نشده بود اما پایان خیلی خوبی داشت برای تیم ایران با قهرمانی طالب نعمت‌پور که واقعا خیلی سخت و شاید به نوعی دور از انتظار هم بود در حضور مدعیان بزرگی که در این وزن حضور داشتن 84 کیلو به فینال رسید و نکته جالب این بود که خب رقیبشان ایرانی بود با سامان فهماسبی که برای ایران دوتا مدال برنز جهانی گرفته قبلا و در طول مسابقات هم تماشاچی ایرانی خیلی تشویقش کردن کمکش کردن برسه به فینال، اما خب دیگه این فینال تمام ایرانی که دوتا مربی ایرانی هم برای آذربایجان از کنار تو شاید این تیمو کوچ میکردن جو خیلی سنگینی داشت، ولی طالب واقعا بهتر کشتی گرفت، دوتا فیتو زد که فن فیتو در فینال مسابقات جهانی اجرای اون خیلی سخته، ولی تونست این کار رو انجام بده و روی سکوی شماره یک جهان قرار گرفت.
آقای رستمپور شما که در این مسابقات در سالن حضور دارید از حال و هوای اونجا برامون بگید.
خب برای رقابت‌های کشتی فرنگی کلاً برای اروپایی‌ها به نوعی هم جذاب‌تره هم مهم‌تره. ما دیدیم مثلا امروز تماشاگرهای مجاری بیش از هر روز دیگه‌ای در سالن حضور داشتن. امروز صبح وقتی که بچه‌های ایران در وزن 60 کیلوگرم خب اون شکست خورد، محمد نوربخش و مهدی علیاری به رقیب ارمنستانی باخت، تماشاگرها اسم محمد بنا رو فریاد می‌زدن، خواستار حضور او بودن در ترکیب تیم ملی. اما ما می‌بینیم که انقدر کشتی در ایران ریشه داره و انقدر غنی هست ذخایر این رشته ورزشی در ایران که حتی این تیمی که با تدارکات نامناسب بدون حضور در تورنمنت‌های بین‌المللی با وضعیت مالی خیلی ضعیفی پای به این مسابقات گذاشتن میتونه مدال طلا بگیره. این فوق‌العاده جالب توجه بود از این لحاظ و تماشاگرها هم راضی برگشتن خونه به رغم اعتراضاتی که صبح داشتن، ولی این مدال طلا اونها رو راضی کرد. حالا چشم دوختن به مسابقات روز پایانی که فردا برگزار خواهد شد.
پس فردا آخرین روز مسابقاته و چه قراره که چه اتفاقاتی بیفته فردا؟
فردا افشین بیابانگرد تو 66 کیلو کشتی خواهد گرفت، عادی علیزاده پورنیا در 74 کیلو با مارک ماتسن از دانمارک روبرو میشه که همیشه کشتیگیر ایرانی رو برده، و در 120 کیلو هم که ایران خیلی امیدوار به کسب مدال هست، یعنی حتی بیشتر از طالب نعمت‌پور امیدها به 120 کیلوگرمه که امیر علی اکبری داره تو شک میاد با الکساندر چرنیچی از اوکراین، و بعد هم یه کشتی سخت داره اگر ببره با یوهان اورن از سوئد. هر سه کشتیگیر هم شانس مدال دارن در این حال که خب مسابقات جهانی قرعه سخت، همه چی روی تشک مشخص میشه، هر کی با انگیزه تر باشه آماده تر باشه نتیجه بهتری هم میتونه بگیره، همون کاری که طالب نعمت‌پور انجام داد.
آقای رستمپور چند ثانیه بیشتر فرصت نداریم، آیا حضور ایرانیان هم در این مسابقات به عنوان تماشاگر و مشوق افراد کشتیگیران ملموسه؟
بعد از تماشاگرهای کشور میزبان پرتعدادترین تماشاگرها و پرشور و شوق ترین تماشاگران ایرانی ها هستن که اغلب هم دانشیان رشته دندانپزشکی و پزشکی هستن که در مجارستان اقامت دارن.
سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور گزارشگر ورزشی رادیو فردا و سرمربی تیم کشتی زنان دانمارک روی خط تلفن استودیوی رادیو فردا بود. عزیزان، بعد ما و شما 15 دقیقه دیگر یعنی رأس ساعت 11:30 خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
برگشتن نباش، الکی رو زخم کهنه دلم نمک نباش، با یه صحبتم نشین، حرف منو جدی نگیر، به خدا این دل من دیگه تموم قصه هاش، نگو پیش تو میمونم دیگه فکرشم، نگو قدر تو میدونم دیگه فکرشم نکن. چرا با دل خوری باید قصه رو تموم کنی، عمرمونو بی خودی به پای هم حروم کنیم، حالا که خوب میدونیم که راهمون از هم جداست، حالا با هم دیگه بودن عزیزم یه اشتباست، نگو پیش تو میمونم دیگه فکرشم نکن، نگو قدر تو شام نکن، نگو هر چی بلدم من تو کتاب عاشقی همه رو واسط میخونم دیگه فکرشم نکن، نمیگم که تو بدی هر چی بود به پای من، تو فقط بیشتر از این نمون تو لحظه های
صدای فرداست، رادیو فردا.
Thank you. Just tonight I stood before the tavern.
ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
Thank you.
خلاصه مهمترین خبرها را از رادیو فردا می شنوید. دست کم 22 نفر در حمله افراد مسلح به مرکز خریدی در کنیا کشته شدند. در حملات تروریستی در عراق حدود 70 نفر کشته شدند. سوریه گزارش اولیه سلاح‌های شیمیاییش را به سازمان منع گسترش این سلاح‌ها ارائه داد. امام جمعه زاهدان از آیت الله خامنه‌ای خواست مانع از اعدام 26 جوان کرد شود. ائتلاف مخالفان سوریه پیشنهاد میانجیگری ایران را برای آغاز مذاکرات با رژیم بشار اسد رد کرد. احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی به مرخصی رفت. قطعنامه محکومیت اسرائیل در نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی رأی نیاورد. وزارت کشور پاکستان اعلام کرد که ملا عبدالغنی برادر از فرماندهان ارشد طالبان آزاد شده است. انتخابات مجلس محلی کردستان عراق روز شنبه با تدابیر امنیتی ویژه برگزار شد. رای دهندگان در انتخابات پارلمانی آلمان فردا یک شنبه به پای صندوق‌های رای می‌روند. سرویس امنیتی جمهوری آذربایجان یک روزنامه‌نگار منتقد حکومت را به قاچاق اسلحه از ایران متهم کرد. سرپرست دانشگاه آزاد میگوید قبول شدگان دکترا که از تحصیلات محروم شدند میتوانند ثبت نام کنند. عزیزان شنونده، ساعت در ایران 60 دقیقه عقب کشیده شده و شما 15 دقیقه دیگر میتوانید یا 30 دقیقه دیگر میتوانید شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
و شبها در کنار شما رادیو فردا.
تازه‌های جهان دانش. شلختگی هم فوایدی دارد.
در محیط کار میز تحریر شلوغ و به هم ریخته ممکن است حتی باعث توبیخ از سوی کارفرما شود، اما بسیاری معتقدند که بدون این شلوغی و ریخت و پاش نمیتوانند کار کنند. روانشناسان آمریکایی اکنون این مسئله را بررسی کرده و دریافتند که هر دو وضعیت، نظم و ترتیب و شلوغی، فواید خود را دارند، اما بستگی دارد که شخص چه نوع کاری انجام می‌دهد. اینکه روحیات در شکل‌گیری محیط تأثیر دارد روشن است، اما تحقیق تازه نشان داده که عکس آن نیز صدق می‌کند. نظم و پاکیزگی محیط یا شلوغی و به هم ریختگی در روحیه و بازدهی کاری افراد نقش مهمی بازی می‌کند. طبق این تحقیقات، کار در محیط شلوغ به رشد خلاقیت و شکستن چارچوب‌ها کمک می‌کند و شخص راحت‌تر به نتایج غیرمعمول و مبتکرانه دست می‌یابد. محیط کار پاکیزه و منظم باعث ایجاد روحیه‌ای سنتی می‌شود و درجه گشاد دستی و توجه به سلامت را افزایش می‌دهد. بسیاری از نوابغ دارای میز تحریر شلوغ بودند. به فیزیکدان معروف اینشتین این نقل قول نسبت داده شده که اگر میز تحریر شلوغ نشانه شلوغی و بی‌نظمی ذهن است، میز تحریر خالی نشانه چیست؟
دلبر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست.
روز غم داره
این چند روز دنیا مثل خواب و خیاله، هر نقشی آرم میزنه نقش خرابه.
این دو روز عمر رنگ، روزی شاد و روزی تبکید. این دو روز عمر رنگ، شاد و روزی غمگین. آری بابا این قصه شیری
من چه های آشنایی ها گرفت و دل روشد، هل نشان داشت و شدایی با ما